ونی وخت تمام دي ساسو د غنو څخه په خبرونه کې ډیره زیاته مننه.
بلی
شنوندای عزیز تشکر از ای که تا اخیر برنامه با ما بودین. حال هم همکار ما جاوید حسنزاده در استودیو است و خبرهای ساعت یک را به شما تقدیم میکنه.
استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک پس از ظهر به وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.6 FM 100.5 هستین. در این برنامه نیم ساعت خبری ما نخست خواد شنیدین که رئیس جمهور افغانستان میگه که برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. گزارش مفصل در این مورد خواهیم داشت، اما قبل از نشر گزارش ها توجه کنین به اخبار افغانستان، منطقه و جهان که همکارم آرش اوماین پیشکش میکند.
مقامات امنیتی بدخشان از درگیری شدید در ولسوالی کران مومنجان خبر می دهند. عبدالرب رسول سیاف می گوید مجاهدین در پروسه صلح افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. یک مقام ارشد نظامی امریکا می گوید ایالات متحده برای جلوگیری از هر گونه اقدامات خطرناک ایران منابع لازم را در اختیار دارد. مشروع خبرها. عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق می گوید مجاهدین در پروسه صلح افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. آقای سیاف در مراسم یاد بود از 27 سال روز پیروزی مجاهدین که در ارگ ریاست جمهوری افغانستان تدویر یافته بود گفت:
این امی مجاهدین، امی مقاومتگرا در خط اول مصالحه هم قرار خواهد داشت. انشالله و نمطر که کمر را برای آزادی ملک بسته کده بودیم، کمر را به نمی ترتیب برای آوردن ازی صلح هم بسته میکنیم. امیدوار استیم که در این کل ملت یک جا استاد شد.
به گفته ای آقای سیاف، اگر پروسه صلح افغانستان به طور جداگانه تعقیب شود، نتایج مثمر نخواهد داشت. این اظهارات عبدالرب رسول سیاف در حال صورت میگیرد که قرار است فردا جرگه مشورتی صلح در کابل دایر شده و چندین روز دوام کند. هواداران یک نامزد ولسی جرگه افغانستان در ولایت بغلان میگویند اگر گفتگوها نتیجه ندهد، آنها به اعتراضشان ادامه خواهند داد. اعتراضات هواداران محبوب الله غفاری، یک نامزد ولسی جرگه که در انتخابات برنده نشده است، از روز جمعه به این سو در منطقه دوسرکه شهر پولی خمری مرکز ولایت بغلان ادامه دارد. اعتراض کنندگان شاهرای کابل شمال را برای ترافیک مسدود کردند. محمود حقمل سخنگوی والی بغلان به رادیو آزادی گفت که یک هیئت از کابل آمده و این موضوع را بررسی می کند. محبوب الله غفاری نامزد ولسی جرگه حدود یک ماه قبل به اتهام تقلب در کابل دستگیر و از لیست وکلای برنده ولایت بغلان حذف شد. مقامات امنیتی بدخشان از درگیری شدید در ولسوالی کران مومنجان خبر می دهند. سناح الله روحانی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بدخشان امروز به رادیو آزادی گفت دره مومنجان به تصرف طالبان مسلح در آمده، اما مرکز این ولسوالی هنوز در کنترل نیروهای افغان قرار دارد. به گفته آقای روحانی در نتیجه این درگیری به هر دو طرف تلفات وارد شده، اما وی ارقام دقیق آن را ارائه نکرد. این در حال است که یک مقام محلی پنچیر که از افشای نامش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان همه پوسته های امنیتی نیروهای افغان را در ولسوالی کران و مومنجان تصرف کردند و بیش از 1200 خانواده از آن منطقه به ولسوالی پریان پنشیر بیجا شدند. ولسوالی کران و مومنجان بدخشان با ولسوالی پریان پنشیر هم سرحد است. طالبان مسلط هنوز در مورد این رویداد چیز نگفتند. شورای ولایتی فاریاب میگوید در نتیجه حملات مخالفان مسلح دولت بالای قریه کوهی ولسوالی قیصار این ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است. محمد نادر سیدی عضو این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که شب گذشته شورشیان طالب بالای قریه کوهی ولسوالی قیصار حملات گسترده را انجام دادند. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. مقامات ولسوالی اوبه ولایت هرات میگویند شب گذشته طالبان مسلح بالای یک پسته پلیس محلی در آن ولسوالی حملات گروهی را انجام دادند. محمد رفیق الکوزی قمندان پلیس محلی ولسوالی اوبه به رادیو آزادی گفت که در نتیجه این رویداد که چندین ساعت ادامه داشت، یک عسکر پلیس محلی با یک غیر نظامی کشته و 4 تن از پرسنل نیروهای پلیس محلی به دست طالبان اسیر شدند. طالبان مسلط تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد نظامی امریکا میگوید ایالات متحده برای جلوگیری از هر گونه اقدامات خطرناک ایران در منطقه منابع لازم را در اختیار دارد. جنرال کنت مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، هنگام یک دیدار رسمی از منطقه به تلویزیون سکای نیوز عربیا گفت واشنگتن به همکاری با متحدین خود در خلیج فارس یک جبهه متحد را بر ضد تهران ایجاد خواهد کرد. با آغاز دوری ریاست جمهوری دونالد ترامپ در امریکا، فشارهای سیاسی و اقتصادی ایالات متحده بر ایران افزایش یافته است. مقامات حکومت نظامی سودان میگویند که با اپوزیسیون آن کشور در مورد ایجاد یک شورای مشترک رهبری به توافق رسیدند. این توافق مهمترین پیشرفت در گفتگوها بین مقامات حکومت نظامی سودان و اپوزیسیون محسوب می شود و احتمال دارد که به ایجاد حکومت ملکی در این کشور آفریقایی منجر شود. احمد الربیع، یک رهبر اعتراض کنندگان ضد حکومت سودان، شب گذشته با آژانس خبری فرانس پرس گفت روی ایجاد یک شورای مشترک بین نظامیان و ملکی ها موافقت شده است. این پیشرفت در نخستین گفتگوهای رسمی بین این دو جانب بعد از آن صورت گرفت که در نتیجه اعتراضات گسترده مردم سودان، حکومت استبدادی 30 ساله عمرالبشیر سقوط کرد. و خبر آخر این که در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح در داخل یک کنیسه یهودان در ایالت کالیفرنیای آمریکا، یک زن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پلیس، فرد مهاجم که بعد از تیراندازی فرار کرده بود، خودش را به مقامات تسلیم کرد و توقیف شده است. بیل گور، رئیس پلیس منطقه، فرد مهاجم را جان ارنست 19 ساله و باشنده یکی از شهرک‌های نزدیک به محل حادثه معرفی کرده است. پلیس به خبرنگاران گفت که فرد مهاجم حوالی 11:30 قبل از ظهر دیروز وارد این کنیسه شد و قبل از فرار به سوی مردم تیراندازی کرد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
تشکر از همکارم آرش اومین برای پیشکش نمودن خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و این هم فهرست داشته های برنامه حاضر. رئیس جمهور افغانستان میگوید برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. محمد اشرف غنی این سخنان را در مراسم تجلیل از 27 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان ابراز کرد.
صلح براتون کی با عزت تلپای سو او دیده دی پارا باید طول اول خدای جل شناوت تسلیم سو او بیا دی بولس وقتنی نیت او ارادی.
امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق، حکومت تحت حمایت آن پیروز شدند. محمد اسماعیل خان، یکی از رهبران جادی، در مورد میگوید
8 ثور روز استقلال و آزادی و عزت و سربلندی و اعلان و رسیدن مردم افغانستان به یک آرزوی 14 ساله جهاد و مبارزه در برابر ظلم و ستم باشد.
باشنده های ولایت فرا برای برگزاری لوی جرگه مشورتی سال خوشبین هستند. گزارش های دیگری را هم به شما داریم و در بخش دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را نیز فراموش نکنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک در این برنامه خبری میزبان شما. قسمی که قبلا هم گفتیم، رئیس جمهور افغانستان میگه که برای رسیدن به صلح نیاز به مشوره سرتاسری داریم. محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از 27 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان گفت که صلح در یک روز به دست نمی آید، اما حکومت وحدت ملی زمینه صلح را فراهم کرده است. برخی از چهره های جهادی در این نشست برای همکاری در پروسه صلح تعهد نمودند. آرزو قیاسی همکارم در استودیو در مورد جزئیات دارد.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی میگوید که برای تامین صلح دائمی و با عزت باید همه افغان ها با هم مشترکاً کار نموده و در زمینه به خواست آنان گوش داده شود. محمد اشرف غنی در مراسم تجلیل از 27مین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان گفت که صلح در یک روز به دست نمی‌آید. افغانستان کشور مشوره و جرگه ها است و افغان ها در زمینه به مشوره سرتاسری نیاز دارند.
صلح براتونکی با عزت تل پای سود. او د دې لپاره باید ټول اول خدای جل شانو ته تسلیم سو او بیا د ولس غوښتنې، نیت او ارادې ته. نیت سته، اراده سته او یو واضح نقشه د لارې او تګلارې ته باید په نتیجه کې ورسیږو، چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله تعالی د ولس خیر او د خدای جل شانو رضایی.
آقای رئیس جمهور همچنان گفت که پیروزی جهاد افغانستان آسان به دست نیامده. 220 میلیارد دلار از نگاه مادی، 1.5 میلیون شهید و میلیون ها آواره هزینه داشته است. رئیس جمهور غنی افزود که عمده‌ترین نکته دو چیز است. یک، درس عمده ایجاد دیدگاه واحد به خاطر آینده ای ماست. و گفت که اگر بالای یک نقشه راه، انتخابات و اراده مردم و یک دولت قوی که از یک ملت عظیم نمایندگی کند اجماع نداشته باشیم، بار بار به مشکل روبرو می شویم. رئیس جمهور در جریان صحبت هایش همچنان گفت که مسئله واضح این است که جهان بعد از 8 ثور حداقل همکاری برای افغانستان نکرده است. محمد اشرف غنی همچنان از تمامی افغان ها و رهبران جهادی خواست تا وحدتی که در جهاد داشتند را امروز در آبادی کشور و آوردن صلح هم اختیار کنند. در این حال عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی در این نشست گفت که مانند جهاد کمر را به خاطر آوردن صلح هم می‌بندیم.
ان شاء الله و نمتر که کمر را برای آزادی ملک بسته کرده بودیم، کمر را به نمی ترتیب برای آوردن از صلح هم بسته می کنیم. امیدوار هستیم که در این کل ملت یک جا استاد شد و کل ملت به اتفاقی پروسه را تعقیب کنه، نه جدا جدا، به خاطر ازی که اگر جدا جدا تعقیبش کردیم از پیش ما خراب می شد. این پروسه را یک جای تعقیب می کنیم و انشاءالله که به هدف می رسیم.
امروز 8 ثور است. 27 سال پیش مجاهدین افغانستان پس از 14 سال جنگ در برابر قوای شوروی سابق و حکومت تحت حمایه آن پیروز شدند. برخی چهره‌های جهادی این روز را پیروزی انقلاب اسلامی خوانده و از آن به نیکویی یاد می‌کنند.
تشکر از همکار مارزو قیاسی که در رابطه با نشست امروز در رابطه با 28 حسد که 27 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان خوانده شده گزارش ارائه کرد. قسمی که شما هم در این گزارش شنیدین، امروز از 27 سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان در هر ریاست جمهوری با شرکت مقامات بلندپایه حکومتی، شخصیت‌های جهادی و برخی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هم تجلیل به عمل آمد. در این مورد گزارش مفصل را در رابطه با اینکه پیروزی 8 ثور چگونه بود و کیها در این سهم داشتند و چه کسانی امروز در چه وضعیت قرار دارند، گزارش مفصل را همکارم نصر رات پارسا آماده کرده که با هم یک جا میشنیم.
تا بچه تمه تمه این دونجا بگیم تری پشیه زیر تری تری کرد تمه بودر چه در بسیل بودر تری جا با حل بکنیم من در پنچه یک تن شروع کنیم.
شیر محمد 65 سال از مجاهدین سابق افغانستان که حالا در یک محله فقیر نشین در شمال کابل با اسکل سازی میکند. او 26 ساله بود که جهاد را شروع کرد و تا پیروزی مجاهدین در برابر شوروی سابق و نظام تحت حمایه آن جنگید.
26 ساله بودم در جهاد سهم داشتم در دوران
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور وارد کابل شدند، شیر محمد میگوید برای 3 ماه قماندان یک گروه 90 نفره بود. 8 ثور برای این پیرمرد یک روز تاریخی و نیک است، چون 27 سال پیش با هم قطارانش این روز را جشن گرفته بود.
نه تو روز خوش پیروزی بود، به خاطر از این پیروزی بود که به خاطر مملکت افغانستان ما شما روز که از افغانستان حرکت کرده، اما خوشی و خوشبختی ما دم روز بود.
و اما زمانی که شیر محمد پی برد، گروه های از مجاهدین بر سر قدرت وارد جنگ می شوند، صف مجاهدین را ترک کرد.
از این خاطر اعلام کردم که بدن که مامو پدر ما بسیار مولوی و عالم و زبردست بود. یک وقت کتاب خواند که بچه‌ام گفت حال وقت جهاد است، یک روز یک می شود دنیا توار ندارد و می مردم بر سر قدرت جنگ بگیرند، مثل که خصم دوستم گلبدین یا بسر قدرت جنگ میکنه. نشوه گفت اون وقت هر کسی که کسی رو بکشتن تا دوزخ میره، کشتگرشم مردگرشم مردیش. ما مگب در پشت گوشم بود که با ما علاقه رو دیگه جنگ.
27 سال پیش از امروز مجاهدین با شکست دادن حکومت تحت حمایه شوروی سابق وارد کابل شدند. کابل که پیش از آن هم شاهد درگیری‌های مسلحانه بود، پس از سرنگونی حکومت دکتر نجیب الله شاهد تشدید جنگ‌های خونین بود. با این همه برخی از گروه‌های مجاهدین این روز را پیروزی انقلاب اسلامی خوانده و از آن به نیکویی یاد می‌کنند.
چونم از یک طفلی هم بپرسم می‌فهمانه که
محمد اسماعیل خان که در آن زمان یکی از رهبران جهادی حزب جمعیت اسلامی در غرب افغانستان بود میگوید
8 روز استقلال و آزادی و عزت و سربلندی و اعلان و رسیدن مردم افغانستان به یک آرزوی 14 ساله جهاد و مبارزه نو در برابر ظلم و ستم باشد.
پس از آن که مجاهدین در 8 ثور 1371 در افغانستان پیروز شدند، صبغت الله مجددی را برای 2 به عنوان رئیس دولت اسلامی تعیین کردند.
اسلامی واقعی را انشاءالله به توفیق عزیز متعال جل شانهو در این وطن باستانی قائم خواهیم نمود.
پس از آن برهان الدین ربانی بر ارکی قدرت تکیه زد که دوام حکومت وی با مخالفت برخی از گروه‌های جهادی به خصوص حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار مواجه شد. مخالفت ها میان گروه های از مجاهدین بر سر قدرت با درگیری های مسلحانه و جنگ های داخلی انجامید که در نتیجه آن هزاران تن کشته و زخمی و ده ها هزار تن دیگر مجبور به ترک وطن شدند.
غرپال اوندون حمله دیسر اوزای شد.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی 8 ثور را روز پیروزی نمی داند. او در مصاحبه با رادیو آزادی از این روز به عنوان فریب یاد می کند.
آتم دیسر از یو فریب حقیقت خلاف. دا دوم ثور دو مرحله.
8 ثور به گونه یک فریب و خلاف حقیقت و این مرحله دوم 7 ثور بود. مرحله اول قبلا گذشته بود و این مرحله دوم بود. مرحله دوم به گونه ای که همان کسانی که عاملین فاجعه 7 ثور بودند و جنگ های خونین را آغاز کردند و خواستند برخی ها به استلام مجاهدین را در اقتدار شریک کنند.
حزب اسلامی به خلاف جوړ شوی جبهه دا دا مغه وم ثور فقط د خلکو د غولولو لپاره وم په اتم بدل
کړ. اشاره گلبدین حکمتیار به مشابه دانستن 7 و 8 ثور این است که در 7 ثور سال 1357 حزب دموکراتیک خلق افغانستان علیه حکومت سردار محمد داود خان کودتا کرد و نور محمد ترکی به قدرت رسید. سلسله حاکمیت احزاب کمونیستی تا ختم حکومت دکتر نجیب الله در سال 1371 ادامه یافت. در زمان حکومت نجیب، توافقنامه صلح ملل متحد برای پایان جنگ این کشور میان کابل اسلام آباد با نظارت شوروی سابق و آمریکا به امضا رسید. برخی اعضای حکومت دکتر نجیب الله و طرفداران آن مجاهدین را به کودتا علیه طرح صلح ملل متحد متهم می کنند.
8 ثور نتیجه یک کودتای نامردانه و ناجوانمردانه.
یکی از آنها جنرال عبدالواحد طاقت است که در زمان حکومت نجیب الله مسئول بخش از خاد یا خدمات امنیت دولتی بود.
و این روز روز کودتاست. این کدام انقلاب نیست. کودتا علیه کی؟ کودتا علیه پلان صلح ملل متحد. همون پلان پنج فقره بنسوان و شهید دکتر صاحب نجیب الله سبوتاژ شد. این روز سبوتاژ یک برنامه وسیع ملل متحد به خاطر صلح و به خاطر امنیت به خاطر ثبات کشور بود.
اگر از انتقادها و توصیفها از 8 ثور بگذریم، مجاهدین و دیگر گروه ها و افرادی که در جنگ های 40 سال اخیر افغانستان دخیل بودند همه مورد انتقاد نهادهای مدافع حقوق بشری قرار دارند. سوال اینجاست که آیا مردم افغانستان حاضرند تا کسانی را که در جنگ‌های 14 اخیر دست داشتن عفو کنند؟ سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز شنبه و یک روز پیش از 27 سالگی پیروزی مجاهدین در نشست در کابل گفت
عفو زمان صورت می‌گیرد که طرف مقابل کسی که متهم است به جرم او حداقل معذرت بخواهی بکنه از مردم افغانستان. ما توقع میکنیم که مردم افغانستان وقتی که او حاضر شه و معذرت خواهی بکنه ببخشه، به خاطر از اینکه اگر نبخشه با کشتن افراد خود ما خون بیشتر میریزانیم، فاصله ها رو بیشتر میسازیم. به این دلیل است که نیاز است که ما تشویق بکنیم مردم به عفو.
با گذشت 27 سال از پیروزی مجاهدین، هرچند سیمای جنگ زده کابل تغییر کرده، اما محله فقیرنشینی که در آن شیر محمد با اسکل سازی میکند تغییر نکرده است.
خودت چند ساله بوده که در جهاد پیوستی و فعلا چند ساله؟
از او پرسیدم که چرا به مانند برخی قمانداران پیشین جهادی صاحب بلند منزلهای مفشن و زندگی پر زرق و برق نشدی؟
اما از خاطر ندارم بلا ترسید بلا نشود بلا پیش خداوند دادم موصول شوه خو بیت المال از دور بیت المال از جواب سے دادن میشود، چیزی که از ذخیره میشود از ذاتی ما میشود مال مردم به بخوری میشود، در مال بیت المال حیوان انسان کلش گت است، در این جواب دادن تانس میلاکد.
این پیرمرد که زمان قماندان جهادی بود و در زمان تجاوز شوروی سابق بر افغانستان یک برادرش کشته شده است، او حالا با خانواده‌اش در یک خانه کرایی در کابل زندگی می‌کند و روزانه از طریق بایسکل سازی 200 تا 300 افغانی درآمد دارد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
گزارش همکارم نصرت پارسا بود که در رابطه با 8 ثور آماده کرده بود که روز پیروزی مجاهدین خوانده شده. بیاید بشنویم که مردم در رابطه با 7 و 8 ثور چی نظر دارند، که همکارم سین خان محمد سین با مردم صحبت کرده.
7 ثور خوب بود، بخاطر از اینکه امنیت بود، آرامی بود، بعد حکومت واقعا عدالت بود. امی 8 ثور که مجاهدین آمد که مردم نبودن، بیادر امنیت نداشتن، خانه جنگی شروع شد، قتل و قتال آدم کشی زیاد شد، مردم کلش فرار شد، مهاجر شد از دست از امی مجاهدین، به خاطر قدرت، به خاطر چوکی، به خاطر اسلام از خارج آمدن، از پاکستان قرآن خوردن، در ایران، در عربستان، که ما باید بدر یک حکومت خوب جور میکنیم. خدا مغفرت کنه دکتر نجیب الله را، زدن حکومت از دور بدر از بین بردن. هیچ مردم افغانستان از مجاهدین خاطره خوش نداره.
محمد کبیر، هیچ کدام جنگا بود، بدبختی بود، قیمتی بود، در طرف مردم میگریخت، چندان حکومت نبود، اما وقت های پیش که جنگ بود، 7 ثور 8 ثور اردیش خوب نبود، دینم اینجا خط اول بود، این حال خوب است که از آرزانی شد برای مردم کار پیدا شد دیگه خلاص.
مردم شهر کابل بودن که در رابطه با 7 و 8 ثور صحبت میکردن. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه توجه کنین به اخبار اقتصادی که همکارم فرشتن ندا آماده کرده است.
اتاق تجارت و صنایع ولایت جوزجان میگوید در سال جاری امیدواری در بخش افزایش تولیدات زراعتی زیاد است. یولبر فتایی یکی از مسئولین این اتاق برای رادیو آزادی گفت اما تجارت و صنعت در این ولایت مانند سال گذشته هیچ پیشرفتی ندارد.
کشت زراعت خیلی خوب است. دیگه مسائل مالداری نمان. دیگه صنعت و خامده نداره. دیگه تجارت امن نیست. بازم ننم دولت هم به شما ویترمال ما تاجرها را دیر پیشار گرفته که مالیه انتفاعی را دوچند کرد، مال محصول بلند برد و قرضه های بانکی هم به سهولت جرانه میشه.
اما وی میگوید که دهقانان برای سال جاری برنامه های زیادی در نظر دارند که میتوانند روی اقتصاد خود آنان و افغانستان تاثیر خوب داشته باشد. مهمترین و بیشترین محصولات زراعتی ولایت جوزجان عبارتند از گندم، جو، زغر و کنجد است. اتاق تجارت و صنایع ولایت فرا از احتمال ایجاد دهلیز هوایی در این ولایت خبر می‌دهد. حشمت نورزایی مدیر عامل این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت که کار روی آن با جدیت جریان دارد.
رئیس جمهور وعده سپرده که در فرا بر محصولات زراعتی فرا دهلیز هوایی را مهیا می‌کند. فرا خرید سخت گیریان داره و وزارت تجارت در این جهت با او وظیفه سپرده که امرای صادرکننده بشین ما توی بعض برنامه ها کردیم صحبت کردیم، اونا آمادگی کامل داره.
وی گفت که این تعهد نزد زارعین و سرمایه‌داران امیدواری‌های زیادی را به وجود آورده است. آقای نورزایی همچنان گفت که تجارت و سرمایه‌گذاری در این ولایت بنابر نبود امنیت و برق پیشرفته ندارد.
همکارم فرشتن ادا بود که اخبار اقتصادی را ارائه کرد. شنونده عزیز، شما در جریان هستند که قرار است فردا لوی جرگه مشورتی سال در کابل برگزار شود. به خاطر برگزاری از این لوی جرگه، تدابیر امنیتی در شهر کابل به گونه جدی اتخاذ شده و وزارت داخلی افغانستان از این تدابیر جدی در روزهای برگزاری لوی جرگه مشورتی نیز خبر می‌دهد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی بر رادیو آزادی گفت که مردم نیز باید در این زمینه با نیروهای امنیتی همکاری لازم کنند. جاوید حسن‌زاده که خودم به محل رفتیم و گزارش را در این رابطه آماده کردیم با هم یک جا می‌شنویم.
در آستانه برگزاری لایجرگه مشورتی تدابیر امنیتی در کابل جدی شده است. در نزدیکی محل برگزاری لایجرگه و مسیر رفت آمد وسایط و مردم آن در غرب کابل، چکپوینت های بیشتر ایجاد شده و نیروهای امنیتی وسایط را به گونه جدی تلاشی می کنند. محمد صابر باشنده چهارراهی قنبر شهر کابل از این وضعیت خوش نیست. او می گوید این وضعیت بالای کاروبار مردم تاثیر منفی گذاشته است.
فعلا مزاحمت ایجاد کرده به خاطر اینکه هیچ کل راه بسته است، هر کسی که خانه خود میره نمیمونه. فعلا این چک پوینت ها که جور شده بسیاری مردم که امروز 300 پیدا میکرد نمیکنه.
اما این تدابیر امنیتی در کنار نگرانی های این باشندگان، خوشبینی های را هم به همراه شده است. فواد یک باشنده دیگر کابل میگوید به خاطر آمدن سال هر مشکل را تحمل میکنند و از اتخاذ تدابیر امنیتی خرسند است.
در وطن ما خوشم پیدا زیکم مشکلی نیست.
انتظار میرفت لایجرگه مشورتی سال براز دوشنبه 9 سور در خیمه لایجرگه در کابل برگزار شود. کمیسیون برگزاری این جرگه میگوید 2500 تن در این جرگه شرکت میکنند که 30% آنان را زنان تشکیل میدهد. حکومت افغانستان به خاطر هرچی بهتر برگزار شدن لایجرگه مشورتی سال یک هفته را در کابل رخصتی عمومی اعلام کرده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای برگزاری این جرگه نیروهای امنیتی و دفاعی در مسیر مشترک برای تامین امنیت مردم و لایجرگه تدابیرشان را جدی‌تر اتخاذ کردند.
ازرا درجه یک داریم به قسمی که نه مردم آزار و اذیت شوه و نه هم ازدحام ترافیکی شوه و در ضمن تدابیر جدی امنیتی هم اتخاذ شوه و به محض اینکه آغاز میشه در این چهار اطراف این شورا ازرا درجه یک گرفته میشه.
اما سوی دیگر وزارت داخله از مردم نیز تقاضایی دارد. سخنگوی این وزارت میگوید مردم نیز باید با نیروهای امنیتی همکاری نمایند و در صورت برخورد با افراد مشکوک نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند تا از وقوع حوادث در کابل جلوگیری گردد. از اتخاذ تدابیر امنیتی برای برگزاری لایجرگه مشورتی در کابل در حال سخن زده می شود که باشندگان ولایت فرا برای برگزاری لایجرگه مشورتی صلح ابراز خوشبینی کردند. با گفته آنها این جرگه می تواند حداقل به عنوان یک گام در بخش صلح تلقی شود. از ولایت فرا 30 تن در جرگه مشورتی صلح اشتراک خواهند کرد. این جرگه فردا در کابل برگزار می شود. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از ولایت فرا.
در حالی که به استانه برگزاری لوی جرگه مشورتی نزدیک می شویم، برخی از باشندگان و فعالان مدنی ولایت فرا این جرگه را برای آوردن صلح در کشور موثر می خوانند. به گفته آنها همواره وقتی افغانستان با مشکلات بزرگی روبرو شده است، این مشکلات توسط جرگه های مردمی حل شدند. به گفته آنها اعضای شرکت کننده لوی جرگه مشورتی صلح باید بنابر خواست اساسی مردم که ختم جنگ و ایجاد صلح در کشور است تاکید کنند. آنها میگویند امیدوار هستند که تمامی اعضای این جرگه مشورتی مطابق خواست مردم باشد و درد مردم را تمثیل نماید. عبدالستار و نوراحمد دو تن از باشندگان فرا برگزاری این جرگه را گام نیک میخواند.
است مهم اینه که کوشش کنه که درد مردم فرا را و مشکلات مردم فرا را برسانه، چون که صلح یگانه آرزوی مردم فرا است.
خواست د خلق صدا شیدی د دغه ملت زبردلی ملت په خاطر باندې چې طالبان او دولت د دوار په خاطر باندې وروره هلته ډیر کوشش وکړي د صلح کار برابر کړي او د صلح په خاطر باندې وژغړي.
در همین حال فعالان مدنی ولایت فرا جایگاه جرگه‌ها در افغانستان را برجسته و مهم می‌خواند. میلاد سروری یک تن از فعالان مدنی در فرا می‌گوید که این جرگه اگر سودی زیادی هم نداشته باشد می‌تواند به عنوان یک گام در راستای آوردن صلح در کشور محسوب شود.
شما ببینید در افغانستان وقتی که لوی جرگه برگزار میشن، عموما روی لوی جرگه از این قرار است که از تمام مردم افغانستان در لوی جرگه شرکت کنند، یعنی افکار عموم مردم افغانستان در اونجا شرکت میکنه. طبیعی هستن که تاثیر بسیار داره در روند سال، چون هر کس با زبان خودش همو خواسته که داره بیان میکنن که ما چه خواسته داریم. ما از واقعا از او استقبال میکنیم اگر واقعا بتونه که همو خواسته های مردم افغانستان با اونجا به تصویر بکشانه برای جمهور برسانه.
باید گفت قرار است لوی جرگه مشورتی سال با اشتراک بیش از 3000 تن فردا دوشنبه در کابل برگزار شود.
و این هم گزارش در رابطه با پیشرفت و بازسازی از ولایت هرات. مثلاً در ریاست فواید عامه هرات میگویند که برای بازسازی شاهرای هرات اسلام قلعه بیش از 10 میلیون دلار نیاز است. همکارم شاپور صابر در مورد جزئیات دارد.
شاهرای هرات اسلام قلعه مسیر انتقال اموال وارداتی ایران به ولایت هرات می باشد. عبور موترهای سنگین وزن باعث تخریب قسمت‌های از این شارع شده است. بیشتر موترهای باربری در این مسیر بیش از اندازه اموال را بارگیری می‌کنند تا از پرداخت محصول به حکومت فرار کنند و به همین خاطر یک قسمتی از عواید دولتی در مسیر شورای هرات اسلام قلعه حیف و میل می شود. سید عبدالله حمایت رئیس فواید عامه هرات می گوید که بازسازی این شورا بیش از 10 میلیون دلار هزینه دارد.
دقیقاً 90% دلیلی اصلی که شورا به حالت تخریب قرار گرفته و شورا بشکسته، سطح اسفالت از او موتور سنگین وزنه و در حدودی بالاتر شده 10 میلیون دلار هزینه بوره که تای پروژه ترمیم شه و به حالت اساسی بر بگرده.
شورای هرات اسلام قلعه 120 کیلومتر طول دارد و در مسیر این شورا ترازوهایی برای سنجش وزن موترهای باربری فعال است، اما رئیس فواید عامه هرات ریاست گمرک را به بی‌پروایی در راستای کنترل وزن موترهای باربری متهم می‌کند. همچنین محمد سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات از تخریب قسمت‌های از شورای هرات اسلام قلعه ابراز نگرانی می‌کند.
شنونده های عزیز، با بخشی همی گزارش رسیدیم. به نیمه این برنامه خبری ساعت 1:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. همکارم آرش موهین در استودیو است و فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان دارد.
مقامات امنیتی بدخشان از درگیری شدید در ولسوالی اکران و منجان نیان ولایت خبر می دهند. عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق می گوید مجاهدین در پروسه صلح افغانستان نقش پیشتاز را بازی خواهند کرد. هواداران یک نامزد ولسی جرگه در ولایت بغلان می گویند اگر گفتگوها نتیجه ندهد آنها به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد. شورای ولایتی فاریاب می گوید در نتیجه حملات مخالفان مسلح بالای قریه کوهی ولسوالی قیصارین ولایت به افراد ملکی تلفات وارد شده است. مقامات ولسوالی و اوبه ولایت هرات میگویند شب گذشته طالبان مسلح بالای یک پسته پلیس محلی در آن ولسوالی حملات گروهی را انجام دادند. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید ایالات متحده برای جلوگیری از هر گونه اقدامات خطرناک ایران در منطقه خلیج فارس منابع لازم را در اختیار دارد. مقامات حکومت نظامی سودان میگویند که با اپوزیسیون آن کشور در مورد ایجاد یک شورای مشترک رهبری به توافق رسیدند و در نتیجه تیراندازی یک مرد مسلح در داخل یک کنیسه یهودان در ایالت کالیفرنیای آمریکا یک زن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند.
برهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم هارش همایون شنیدند و در ادامه شنونده های عزیز، مطالب خبری ما همین قدر بود. در ادامه با برنامه کاروان زهر باشید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زهر برایتان از نهایی نشدن طرح عملیات نیروهای افغان برای محو مزارع کوکنار خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته بر رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 3 عملیات بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایت ننگرهار، کابل و پروان 77 کیلوگرم چرس را که در داخل موترها و منازل مسکونی به هدف قاچاق جاسازی شده بود کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که 8 تن در پیوند به قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. سرپرست وزارت امور داخله مواد مخدر را مشکل جهانی می داند و بر شدت مبارزه با آن تاکید می کند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله که در مراسم معرفی معین جدید
کاروان زهر.
سلام شنونده های خوب رادیو آزادی، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زر با من فرید علیمی خوش آمدید. در برنامه امروز کاروان زر برایتان از نهایی نشدن طرح عملیات نیروهای افغان برای محو مزارع کوکنار خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری نگاه انداخته بر رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر.
پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام 3 عملیات بیش از 70 کیلوگرم مواد مخدر را ضبط کرد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله بر رادیو آزادی گفت پلیس مبارزه علیه مواد مخدر با انجام عملیات در ولایت ننگرهار، کابل و پروان 77 کیلوگرم چرس را که در داخل موترها و منازل مسکونی به هدف قاچاق جاسازی شده بود، کشف و ضبط کرد. قابل یادآوری است که 8 تن در پیوند به قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شده اند. سرپرست وزارت امور داخله مواد مخدر را مشکل جهانی می داند و بر شدت مبارزه با آن تاکید می کند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله که در مراسم معرفی معین جدید مبارزه علیه مواد مخدر این وزارت سخن می گفت از روی دست گرفتن پلان‌های تازه برای مبارزه علیه مواد مخدر خبر داد. معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله می گوید در نتیجه تطبیق 11 هدف تعیین شده از سوی این معینیت در بخش کشف و ضبط مواد مخدر 64% افزایش به وجود آمده است. قابل یادآوری است که با تازگی محمد هاشم ارتاق به عنوان معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله تعیین شده است. پلیس ولایت لوگر پس از یک درگیری مسلحانه با قاچاقبران بیش از 700 کیلوگرم مواد مخدر را از نزد آنان ضبط کرد. رحم خدا مخلص قماندان امنی لوگر به رسانه ها گفت قاچاقبران 790 کیلوگرم مواد مخدر را در یک موتر برگیری کرده بودند و قصد داشتن آن را از طریق ولسوالی خوشی لوگر به ولایت جنوبی کشور قاچاق کنند. اما با کمین پلیس مبارزه علیه مواد مخدر روبرو شده و پس از درگیری مسلحانه قاچاقبران موفق به فرار شده و مواد مذکور ضبط گردید.
قاچاقبران مواد مخدر از او را همیشه مواد مخدر را انتقال میکردن به کمین افتیدن. بعد از برخورد 1.5 ساعته دلداری کافر داره ما مقدار 790 کیلوگرم مواد مخدر را به دست آوردیم و در نتیجه قرارداد موتر پیکاپ قاچاقبران مری گردید.
اعضای شورای ولایتی لوگر میگویند قاچاقبران بیشتر اوقات مواد مخدر را از ولایت شرقی و با استفاده از لوگر به جنوب افغانستان قاچاق میکنند. و رویداد آخر هفته نیز این که 11 کیلوگرم هیروین هنگام قاچاق از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور ضبط گردید. در اعلامیه پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی آمده است دو تن به شمول یک زن که می‌خواستن 11 کیلوگرم هیروین را در لایه‌های لباس و در درون بکس‌های سفری به خارج از کشور قاچاق کنند هنگام تلاشی از سوی پلیس کشف و ضبط گردید.
رویدادهای یک هفته را از نیلاب نظری شنیدیم. در برنامه امروز این موضوعات را آماده نشر ساختیم. نهادهای امنیتی پلان عملیات محو مزارع کوکنار را نهایی نساختند.
پلان عملیاتی محو کشت کوکنار سال 1398 ترتیب شده و انقریب عملیات ها آغاز می‌گردد.
در یک گزارش از ولایت کندهار میشنویم که چرا مزارع کوکنار در این ولایت تخریب نشده.
بیوس پدی وقت که من تمرکز پدی داد
حالا در این وقت تمرکز ما این است کسی که منفعت اصلی کوکنار را میبرند قاچاقبران هستند. دهقانان 3% منفعت میبرند. کسانی که قاچاقبران ملی و بین المللی هستند ما بالای آن کار میکنیم.
با دکتر یوسف شاپور رئیس کاهش تقاضای مبارزه علیه مواد مخدر وزارت صحت عامه درباره شیوه های تداوی معتادین در افغانستان مصاحبه انجام دادیم.
معتادینی که خانه ندارن و خانه ندارن با اونو که با معتادین املس ما میگیمش در مرکز 1000 بستر ما وارد تداوی قرار میدهیم.
نقیب الله برای ما خاطره دوران اعتیادش را قصه خواهد کرد.
اندیوال میره بیرون وظیفه باز ما پای درد جان درد میبودم تو مار کتون بیرون میری گفت ما جان درد سر درد میشیم.
و در پایان یک درامی جالب را میشنویم.
دونی مزار رو پازت خود گرفتم
دونی مزارفه زیاد نیست استاد.
زیاد چیز بابا، از کابل تا قندار آدم خوامه برای چه قراست؟
خب ببرش سعیز گمش کن.
مطالب برنامه را به ترتیب خواهیم شنید. حالا موضوع نخست برنامه را از عملیات بر مزارع کوکنار آغاز می کنیم. یک هفته از آغاز نیرزدن کوکنار در برخی ولایات می گذرد. اما تا حال طرح عملیات محو مزارع کوکنار از سوی نهادهای امنیتی دولت افغانستان نهایی نشده است. اسدالله یادگاری، سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو زادی گفت طرح عملیات محو مزارع کوکنار از سوی این وزارت ترتیب شده، اما به دلیل اینکه وزیر دفاع ملی تا حال این طرح را امضا نکرده، عملیات محو مزارع کوکنار رسما آغاز نشده است. کارشناسان امنیتی محدود شدن امکانات و لغو تشکیلات ویژه محو مزارع کوکنار در چارچوب وزارت داخله را علت عمده عدم تخریب مساحت قابل ملاحظه مزارع کوکنار می دانند. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می شنویم.
به اساس ارزیابی های اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان، در سال روان بار دیگر در برخی زیادی از ولایات افغانستان کوکنار کشت شده و هفته گذشته در شمار از ولایات نیش زدن کوکنار آغاز شد. اسدالله یادگاری، سخنگوی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله به رادیو آزادی گفت هرچند تا حال پلان عملیاتی محو مزارع کوکنار نهایی نشده و کمپاین محو این مزارع نیز رسما آغاز نگردیده، اما نیروهای افغان در شماری از ولایات مزارع کوکنار را تخریب کردند. آقای یادگاری افزود که در کنار لغو قطعه خاص محو مزارع کوکنار از تشکیلات وزارت داخله، بیشتر نیروهای آنان به جای محو مزارع کوکنار در جنگ مصروفند.
پلان عملیاتی محو کشت کوکنار سال 1398 ترتیب شده و انقریب عملیات ها آغاز می‌گردد. زیادتر نیروها مصروف جنگ هستند. در سالهای قبل یک قطعه برای قطعه محو کشت کوکنار در تشکیل معینت مواد مخدر وجود داشت که متاسفانه که او تشکیل لغو شده و فعلا عملیات های ما در ولایات با نیروهای محلی مطابق پلان از بین برده میشد.
بر بنیاد معلومات وزارت امور داخله، در یک هفته گذشته پلیس مربوطه قماندانی امنیتی هلمند 282 هکتار زمین داد در ولسوالی های نادعلی، گرمسیر، نهر سراج و حوزه چهارم شهر لشکرگاه و همچنان پلیس ننگرهار 353 هکتار زمین را در ولسوالی های غنیخیل، مهمندره و کوت از وجود کوکنار پاکسازی کردند. هفته گذشته نیش‌زدن کوکنار در ولایت ننگرهار، کندهار و هلمند آغاز شد و ده ها کارگر از ولایت همجوار به هدف نیش‌زدن آن به این سه ولایت رفتند. میرزا محمد یارمن، معین قبلی وزارت امور داخله و کارشناس امنیتی، با توجه به سطح کشت، تولید و تهدید مواد مخدر به امنیت افغانستان و جهان، امکانات موجود در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را کافی نمی‌داند.
ما دو نوع تشکیل داشتیم، تشکیل ای که ما مجادله بکنیم، وقایه بکنیم و نیروی معاونه قوی داشته باشیم. حد اقل ظرفیت است دیگه، بونمو به اساس یک تشکیل نیمبنده که او کافی نیست که بتانه هم وقایه کنه، هم مجادله کنه و هم لوجستیک و بودجه و سایر موارد مورد ضرورت، این ناممکن است.
در حالی که نیروهای محلی مصروف جنگ با مخالفان مسلح دولتند، وزارت امور داخله میگوید که در حال حاضر هیچ پلانی برای فرستادن نیروهای کمکی جهت محو مزارع کوکنار به ولایاتی که در آن کوکنار کشت شده روی دست نیست.
گزارش مرسلین ارسلا را درباره نهایی نشدن طرح عملیات نیروهای افغان برای محو مزارع کوکنار شنیدیم. به این ترتیب به ولایت کندهار می رویم، ولایتی که در چندین ولسوالی آن کوکنار کشت شده. مزارع کوکنار در ولایت کندهار آماده حاصل دادن است، اما حکومت تا حال کمپاین محو مزارع کوکنار را در این ولایت آغاز نکرده است. ریاست مبارزه علیه مواد مخدر کندهار میگوید وزارت مبارزه علیه مواد مخدر از دو سال بدین سو تا حال بودجه محو مزارع کوکنار را در اختیار آنان قرار نداده است. از سوی دیگر والی کندهار میگوید آنان در سال روان به جای محو مزارع کوکنار بیشتر بالای دستگیری قاچاقبران مواد مخدر تمرکز میکنند. گزارش همکار ما صادق رشتینی را از نیلاب نظری میشنویم.
مزارع کوکنار در ولسوالی های میوند، خاکریز، شاولیکوت و میانشین ولایت کندهار بیشتر در مناطق تحت کنترل طالبان است. اما در برخی مناطق ولسوالی های ژیری و پنجوایی در جوار پسته های نیروهای امنیتی نیز مزارع کوکنار به چشم می خورد. عزت‌الله و عبدالنافع دو تن از دهاقین ولسوالی پنجوایی کندهار به رادیو آزادی گفتند که در هنگام جمع‌آوری حاصلات کوکنار از قماندانان محلی گرفته تا مخالفان مسئله دولت و زورمندان از آنان حق میگیرند و باقی فایده آن را نیز قاچاقبران با خود میبرند.
منفعت سیان به قاچاقبران میرسد یا به افراد محل که آنها آن را میبرند. از نزد ما طالبان، قماندانان و مخالفین از مناطق دوردست میگیرند که منفعت زیاد به ما نمیرسد. امسال که ما کشت کردیم اگر حاصل خوب هم بدهد آنقدر مفاد به ما نمیرسد به خاطر که نرخ آن پایین است.
ما از خاطر مجبوریت کوکنار کشت کردیم. ما دهقان مردم هستیم. ما نمیتوانیم با چیز دیگر معیشت زندگی کنیم. با همین تریاک روز خود را میگذرانیم.
در حال حاضر در ولسوالی های غربی و ولایت کندهار نیش زدن کوکنار جریان دارد. گل محمد شکران رئیس مبارزه علیه مواد مخدر کندهار میگوید ارقام مشخص نزد آنان وجود ندارد که نشان دهد بالای چقدر زمین در کندهار کوکنار کشت شده، اما به گفته وی خشکسالی در دو سال گذشته باعث شده تا در تولید تریاک 40% کاهش به وجود آید.
دو سال متواتر خشکسالی بود. الحمدلله 42% در تولید آن کاهش به وجود آمده بود. حالا هم من برایتان وعده می دهم که امکان دارد نسبت به سالهای دیگر امسال کشت کم باشد.
حیات الله حیات والی کندهار می گوید حکومت افغانستان قصد دارد تا در سال روان به جای محوه مزارع کوکنار قاچاقبران را هدف قرار دهد که مواد مخدر افغانستان را به بازارهای جهانی می رسانند.
حالا در این وقت تمرکز ما این است کسی که منفعت اصلی کوکنار را میبرند قاچاقبران هستند. دهقانان 3% منفعت میبرند. کسانی که قاچاقبران ملی و بین المللی هستند ما بالای آن کار میکنیم تا به خاطر جلوگیری آنان در زمانی که حاصل دهقان را اخذ میکنند جدی اقدام کنیم.
هرچند حکومت افغانستان مواد مخدر را منبع تمویل مالی گروه‌های مخالف مسلح می‌داند، اما عملیات برای محو مزارع کوکنار را زمان آغاز می‌کند که داخل برای کشت آن پول‌های هنگفتی را هزینه کنند و کوکنار نیز آماده ی حاصل دهی شود.
در گزارش که همکار ما نیلاب نظری ارائه کرد شنیدیم که در ولایت کندهار دهاقین حاصلات کوکنار کشت شده را جمع‌آوری می‌کنند، اما عملیات برای تخریب آن تا اکنون آغاز نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 100.5 FM از 7 صبح الی 7 شام هستید. حالا روی شیوه تداوی متادین صحبت میکنیم. در افغانستان معمولاً از شیوه تداوی ارزی به خاطر تداوی متادین استفاده میشود که یک معتاد سما را پس از قطع مواد مخدر و مرحله سمزدائی تا بهبود یافتن وضعیت سی در بستر سپری می کند. اما شیوه های دیگر نیز در جهان وجود دارد که دکتران آن را مؤثر می دانند. این که چرا از دیگر شیوه ها برای تداوی معتادین در افغانستان استفاده نمی شود و آیا شیوه ای که در حال حاضر استفاده می شود معیاری و مؤثر است و چرا یک تعداد زیاد معتادین پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این باره من فرید حلیمی با دکتر شاپور یوسف رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت عامه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در افغانستان از کدام شیوه ها برای تداوی معتادین استفاده می شود.
متد تداوی فعلی در افغانستان هم که متد تداوی ارزی است یا سیمپتوماتیک، ما از نظر طبی برش میگیم، اول اعراض مریض تداوی میشه، بعد از او باز مریض میبریم در احیای مجدد. این میتود مبتنی بر شواهد است و در دنیا استفاده میشه، به ما اساس ما میده استفاده میکنیم در مراکز تداوی معتادین. و میتود دیگه که در افغانستان مورد استفاده قرار میگیره بخصوص پیش مریضای زرقی و مریضایی که مصاب امراض متمم مثل چایوی و اپاتیتا یا بزعم عام زردی سیاه و زردی سفید میگن یا هپاتیت سی میتود تداوی تعویزی احتیاط است. یعنی کسی که تریاک و مشتقات تریاک میگیره او را ما تعویز میکنیم با میتادون. میتادون هم یکی از مشتقات تریاک است که به شکل مصنوعی یا سنتیتیک جور میشه اما احتیاط فیزیکی نداره. یعنی به فرد اگر ما را تجویز میکنیم یا تطبیق میکنیم فرد میتونه روال عادی زندگی خود به پیش ببره، به کار و بار خود برسه یا تا وظیفه رسمی اجرا کنه و از نظر فیزیکی به هر گوشه و کنار نمیندازه، فرد به یک فرد نرمال تقریبا تبدیل میکنه.
واضح بسازیم که این داخل بستر است، این نوع میتودایی که به کار میرون از بستر است، چی نوع برشان خدمات رایه میشه؟
نحوه ارزی خدمات ما یکی در داخل شفاخانه است، در داخل مرکز تداوی احتیاط است که داخل بستر است، یکی به شکل سراپا است که به مراکز سراپای ما مریضا مراجعه میکنه که ما او را از صبح تا به تقریبا عصر نگاه میکنیم، نان هم میدیم، ازشان مشورتی صورت میگیره، دوا تطبیق میشه. یکی تداوی هم بیز داریم یا در خانه که در خانه هم تداوی میکنیم و دیگر تداوی کمیونیتی بیز است یا در اجتماع که مراکز در اجتماع تداوی کنند با همکاری اجتماع. نحوه تداوی هر شیوه تداوی متفاوت است. ما معمولا تداوی داخل بستر با کی تجویز میکنیم؟ با معتادین خیابانی یا معتادینی که خانه ندارن و فامیل ندارن، با اونا که با معتادین املس ما میگیمش در مرکز 1000 بستر ما وارد تداوی قرار میدیم.
شیوهی که در افغانستان به کار میره دیگر مشکلات هست و این سبب میشه که معتادین دوباره ریلپس یا احتیاط مجددش اقامش بلند بره؟
شیوهی که تداوی عرضه میکنیم برای معتادین فعلا در افغانستان همین تداوی عرضی خودش به تعداد کثیر معتادین به پیمانه زیاد که موجود باشه ما باید تداوی تعویزی عرضه کنیم یا میتادون برای مریضای ما بده. متاسفانه بسیار قیمت تمام میشه، متاسفانه اختلاف نظر موجود است در مورد توزیع میتادون در بین مریضا، گرچه که ما پلان داریم که برای 2000 نفر ایره پایلوت کنیم که دونرهای تخنیکی هم گپ زدیم که همی پایلوت شوه. اگه پایلوت شوه نتیجه مثبت بگیریم که مریضا دوباره به احتیاط روی نبرن کار بسیار نیکی میشه. بنان برای یک متاد ضرور است که حال میتودهای جدیدی که در دنیا برآمده میتود تیسیس یا تریتمنت کمیونیتی که یک متاد 9 ماه الی 1 سال در یک مرکز نگاه میکنه.
چرا در افغانستان از این میتودهای جدیدی که شما بهش اشاره میکنین استفاده نمیشه؟
یک تر جامعه کار داره، تر کار داره که تیم تخنیکی بالا از این بشینه کار کنه که ما چگونه میتونیم که تر تیسی را در مرکز 1000 بستر تطبیق کنیم به ایمانو که ما کار ما را سر معتاد کنیم. مثلا نانبایی جور کنیم، معتاد خودش نان پخته کنه، از تولیدش دوباره مرکز به گردش بیاورد فعالیت آغاز کنه.
دکتر صاحب، عنوان پرسش اخیر، تداوی در افغانستان به خاطر معتادین به کار میره، این موفق بوده نبوده؟ نتایج چی نشان میده؟ سروی هایی که در این مورد شده
تمام چیز ما مطابق معیار باشه. بله تداوی ما مؤثر است، بله تداوی ما معیاری است، با سویه یک مملکتی است که اونم افغانستان میگیم که هنوز با پای خود از هیچ نگاه استاد نیست. مأموریت های اقتصادی داره، مأموریت های اجتماعی داره، مأموریت های سیاسی داره و مأموریت های نظامی داره. این تداوی به می سویه و به می پیمانه است. درست است ما اگر تداوی تعویزی انجام میدیم پیش می معتاد موجود ما در افغانستان سنجشی که ما کردیم حدود 80 میلیون تا 100 میلیون دلار سالانه کار داره، در حالی که ما در این برنامه حدود 10 تا 12 میلیون دلار مصرف میکنیم برای می تداوی.
مصاحبه آقای شاپور یوسف، رئیس کاهش تقاضای وزارت صحت سامه را شنیدیم که گفت در نظر است تا از شیوه های جدید تداوی معتادین در افغانستان نیز استفاده کنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معمولاً معتادین از دوران احتیاط خاطره های تلخ دارند. به این ترتیب حالا خاطره نقیب الله را میشنویم. نقیب الله که باشنده ولایت پکتیاس پیش از احتیاط به مواد مخدر کار میکرد و زندگی آرام داشت. اما حالا به مواد مخدر معتاد شده، 1 سال می شود که به خانه نرفته و اعضای خانواده اش را نیز ندیده است. این که چرا نقیبلا به مواد مخدر معتاد شد و حالا با چی مشکلات دست و پنجه نرم میکند، در این رابطه با همکار ما محمد ایاز ترنک درد دل کرده است.
نقیبلا هستم از ولایت پکتیا. دو نیم سال من دو اردوی ملی بودم، چون که اکندیوال من بود، عملی بود در میدان شهر. اما قده یک اتاق استفاده میکردن و عملی باز دادم بویش مار سر منو گنگس که همیشه گنگس می بودم. می گفتم تو چی هستی که استفاده می کنی؟ گفتی یک دوا هستی که ما استفاده می کنی. بدون از این گفت ما هیچ رای نداریم که استفاده نکنی. داق ما خورد بود، ما قضی می شیشتم، باز این بویش که مرا می گیره سر ما گنگس می شود. باز اندیوال می رفت بیرون وظیفه، باز ما پای درد جان درد می بودم. تو مار که تو بیرون می ری گفتی ما جان درد سر درد می شیم. یکی ما باز استفاده می که با جان ما نرم می شود. بازیگر از سرگیت می گرفت قطعی خود پور می کرد. ما خبر نکید منی سرگیت کش می کنه. باز از سرگیت به ما یک یک تا می داد که می تا جانمو نرم می شود. خبر نبودیم که داخل سرگیت به ما کش می کنه ما آده. ما یک وقت خبر شدیم جاندردی که از ما بیرون کشید. بردش به تداوی شفخانه. ستی جانمو درد می کنه. قمندان صاحب جانمو می تا درد می کنه. گفتم نه که ما اوشته از عمل شده باشیم. روز در روز ما خراب شده می رفتم. فهمیدی؟ به وظیفه خسته می شدم. از دوستا خسته می شدم. یک گپ خوش یک اخلاق خوشم قدمه می کردن. حتی در سر ما پد می خوردن. روز در روز بود که قماندانم هم از پیش ما بدبین شد، همی دوستام از پیش ما بدبین شد، حتی دیگه نام وظیفه هم از پیش ما گرفتن. باز مرد داشت افغانه پلیس روان کرد، باز از اونجا من فرار کردم، من سرنگون شدم، پلیس سخته رفتم، تقریبا یک دو دونیم اونجا بودم. ما یک خانگک که به نصیب به قسمت داشتیم، فهمیدی که اونجا شاو روستر میکنم، یک خیمگک داشتیم، اونجا هم دیگه سرما تنگ شد. چون که ما را اعلان نمیکرد، عسکرا پیش کرد، مردم پیش کرد، لی عمل بد است که ما را از خانواده دور کرده. حتی دونی ما میشه که از من مادر پدر هیچ کس خبر نداره. شاید اونا بگه که مرده، درداشت هم شاید خاک شده باشه. کدوم یک وقت من یک نفر بودم که خودم تانگ دولت تیدستم بود، خودم موتروان بودم، تانکز بودم، سر قطارم خود بودم، نفر تقدیرم خودم بودم. مگر حالا چه از واسم نمیشد که عمل میکردم. وقتن میگفتم خواه کنم بخورم بشینم اینم عمل پیدا کنم، دزدی کنم، گرگی کنم. قصه جالب بس که من خمار میبودم، یعنی بودم سر در شکه بالا میشدم. وقتی که با جنگ میرفتیم حتی من انداخت نمیتونستم، فیر میکنم پس کوی میفتادم، چون که در پایم دم نبود، دلم دم نبود، روانم نمیشدیم، نان خوردن نمیتونستیم. وقتی که عمل میکنید واقعیتی چیزا هیچ یادم نبود، دین مسلمانی هیچ چیزم نمیافظیم کار نمیکرد. خود من واقعیت بگویم دونی ما دوبار خزل کرده باشم.
نقیب الله بود که خاطره دوران ایتیادش را به ما قصه کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما همچنان رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 نیز شنیده می توانید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار گرفتیم و حالا یک درامی جالب را میشنویم. پلیس جهت تلاشی موتر جانان را متوقف می سازد. پس از تلاشی موتر، پلیس مواد را در موتر جانان پیدا می کند که خود وی نیز آن را نمی شناسد. این که این مواد ناشناس چیست و در ادامه چی اتفاق می افتد، این را در درامی می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم استاد.
و علیکم السلام
استادم. یک پنج خلطه نمک از همراهت میبریش؟
کجا روانش میکنی؟
قندار.
آه میبرمش، چرا نی؟
چند میشه کرایش؟
دونی مزار رو پزت خود گرفتم.
دونی مزار رو پز زیاد نیست استاد.
زیاد چیز بابا، از کابل تا قندار آدم خوامه برا چقدر راست؟
خب ببرش سعیز گمش کو. خب خیمه بیغم باشم استاد.
تو بیخی بیغمه بیغم باش. ایره نگفتی که دو جبا کی بتمش؟
نام ما سرور خان است، شماره تلفن تو پیش ما است. اندیوال ما بسیر در اونجا برد زنگ میزنه و ازت پرسان میکنه که نمک سرور خان آوردی یا نه. امی اندیوال ماست و نمک به او تاویل کو بس خلاص.
سعیز بادار.
اینه باش که ما پیسه تام بتم، ما پیسه تا بگی
مرا.
ما دگه رفتم استاز، خداحافظت.
دمرایت خوبی، خداحافظ.
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
بسیر او نمک خوب برات رایی کدم؟
با دست کدام شرکت ترانسپورتی روانش کردی؟
امو شرکتی که دفعه پیش با دستش نمک برات روان کرده بودم، نه اونمو شرکت.
خو خو صحیح است، صحیح است، فهمیدم.
نام موتروان و شماره موبایلش در مسیج برد روان میکنم. خو اگه بعدی موترها در قندار رسید نمک ازش بگی، اگه نرسید باز برش زنگ نزن، بیخی موبایلت خاموش کن.
بیخی صحیح است، همه تا میکنم، خاطر جمع باشه.
خیر ببینی.
استاد اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
مهربانی قماندان صاحب.
توی تولبکس آواز کن.
بچشم قماندان صاحب. اینه قماندان صاحب، تولبکس آواز کردم. ببینین صاحب.
دهی بوجیا چیست؟
این نمک از قماندان صاحب.
تو باش که من سیل کنم.
نه مهربانی صاحب، اینه ببینین.
استاد تو نادان است یا ما را خیلی کدام نادان کردی؟ این نمک است یا هیروین؟
چی؟ هیروین؟
بله هیروین. چرا چشمایت نمیبینه؟
ای خو نمک بود، هیروین باز از کجا شد؟
شما خو نمک بار کرده بودین، شاید در راه جن نمک دور کرده و در بوجیا هیروین رو جای بجای کردن. تو حال ما را بازی میتیه؟
قماندان صاحب خدا نکنه که شما را بازی بتم، من راست میگم.
خیلی چرا تو خدا بی خبر مندازی؟ مثل که هیچ خبر نداری.